بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. درس متون عربی جلسه هفتم رو شروع میکنیم. رسیدیم به سوال دوم در پرسش و تمرین صفحه 28 در مورد حروف اصلی کلمات قرآنی زیر. معنای کلمه طبق هر یک از دو احتمال ذکر شده چیست و کدام احتمال صحیح است؟ دو تا احتمال ما میدیم، منتها ببینیم که این دو تا احتمال ابتداییه، یعنی اول انسان دو تا احتمال بده، بعد که دقت میکنه میبینه که یکی از احتمالات درست نیست. کلمه مخاز، کلمه مخاز در آیه 23 سوره مریم آمده، فعجا اهل مخاز و الى جزء نخله، یعنی مخاز یعنی درد زایمان حضرت مریم را به سوی تنه درخت خرما کشاند و اونجا آمد و خداوند متعال بهش گفتش که این تنه درخت خرما رو تکان بده و درخت خرمای تازه براش افتاد و اون داستانی که قرآن نقل میکنه. حالا یک احتمال این است این از ریشه مخزه باشه و همین درسته، یعنی مخاز به معنای درد زایمان از ریشه مخزه هست. یک احتمال هم داره که از ریشه خوز باشه، خازه که دو قرآن هم باز آمده در کلمات دیگه البته، و کن نخوز و معل خائزین، خائز خازه یخوزو کسی که در یه مطلبی فرو میره، مثلا کسی که فرض بفرمایید که در آب فرو میره، قواسه مثلا در آب فرو میره خوز میکنه، کسی که در یه مطلب علمی فرو میره غور میکنه بررسی میکنه، کسی که میشینه تو جلسه غیبت تو این سخن گفتن غرق میشه، میگیم فلانی غرق مثلا غیبته، غرق تماشای تلویزیونه، مثلا غرق مثلا فرض کنید که موبایلشه، اینا بهش میگن خوز. اون وقت اون کسی که غرق شده یعنی وارد شده و حواسش دیگه کلن رفته اونجا، خوز یعنی فرو رفتن دیگه، و کنا نخوز و معل خائزین تو قرآن هست، یعنی با افرادی که در یه مطلبی فرو می رفتن در مطلب باطل ما اینقدر سرمون گرم شد که انگار مثلا انسان رفته توش غرق شده. خب اون وقت خائز اسم فاعله، اسم مکانش میشه مخوز، مخوز یعنی محل خوز که میشه مخاز. پس مخاز یک معناشم اون جاییه که آدم توش فرو میره، مثلا غیبت میشه مخاز، اون دریا اون آب که انسان فرو میره میشه مخاز، اون صفحه اینترنت یا اینترنت میشه مخاز، مخاز یعنی محل خوز. حالا این مخاز که تو قرآن به کار رفته کدوم معنا رو اراده کرده؟ انسان میدونه که در این کلمه در آیه مریم به کار رفته و اونی که در آیه 23 سوره مریم به کار رفته از ریشه خوز نیست، از ریشه مخزه هست. این یک مسئله. کلمه مقیل آیا از ریشه قول یا از ریشه قیل هست؟ این کلمه به اصطلاح در آیه 24 سوره فرقان آمده، اصحاب الجنه یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. مقیلا این مقیل البته از ریشه قول هم ما کلمه مقیل نداریم ولی قیل داریم، مثلا میگیم که بله قیل و القال و در قرآن است و قیلهی، قیل یعنی هم قول. پس قال یقول یک مصدرش قوله یک مصدرش قیله، از ریشه قوله. ولی یک کلمه دیگه ای داریم قال یقیلو هست که معنای دیگری داره، قال یقولو یعنی سخن گفت، قال یقیلو به معنای استراحت قیلوله هست، خواب بین روز رو میگن به اصطلاح قیلوله، این از ریشه قیله هست. اومخ مقیل مقیل هست و اسم مکان هست، مقیل مقیل یا مقیل که مقیل ظاهرن که چیز هست، اعلال بهش میخوره، قاعده اول یا دوم اعلال که حرکتش میره مقاب میشه مقیل. مقیل یعنی محل قیلوله، محل خواب. اون وقت در آیه شریفه 24 فرقان اینطوری میگه، اصحاب الجنه یوم اذن خیر المستقرن، اصحاب بهشت در آن روز بهترین محل استقرار رو دارن، اون خود مستقر اسم مکانه، و احسن و مقیلا بهترین محل استراحت رو دارن. مغیر یعنی مکان استراحت، مکانی که انسان توش خواب قیلوله میکنه. خب این تمام شد. پس مفردات راغب میگه که مغیل دو معنا میده. اولا مصدر میمیه برای ماده قیله، میشه قال یقیلو، یقیلو و قال 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 از قیله ها، نه از قال یقولو. قال 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 یعنی استراحت کرد. قال قال قالو قالت قالتا قلنا، اون قلنا فرق میکنه. قلت قلتم و قلتم، اگه کسی گفت قلتو سیغی سیزدش، قلتو یعنی من خواب قیلوله کردم، اگر گفت قلتو یعنی من گفتم. خب پس مصدر قلتو هست. و قلتو یعنی چی؟ یعنی نمتو نصف النهار، این یه معنا. یکی هم مغیل بوده، اسم مکان بوده که موضع قیلوله هست. پس مغیل در بد و هم سه تا احتمال میده، که از ریشه قوله باشه، از ریشه قیله باشه. بعد ما میبینیم که از ریشه قوله قیل آمده ولی مغیل نیامده. خب پس در ماده قول مصدرش قول شده و قیل و مقاله. قاله یقول و سه تا مصدر داره، قول، قیل، مقاله، ولی مغیل نیامده. با یک بررسی ابتدایی میفهمیم که این قوله اصلا امکان نداره، اینو میندازیم کنار که نداره اصلا تو لغت. میرسیم به قیله. قیله اون وقت دو تا احتمال میدیم، یکی به معنای خواب استراحت قیلوله که میگیم مثلا قال یقیلو مقیلن، مقیلن استراحت کرد. یکی هم مکان استراحت. حالا اینی که در آیه شریف آمده با توجه به اصطلاح قبلش مستقر که اسم مکان هست و با توجه به فضای آیه متوجه میشیم که ایشون خداوند متعال میخواد بفرماید که اصحاب الجنه یعنی بهشتی ها در آن روز بهترین جایگاه رو دارن و بهترین محل استراحت رو دارند. اسم مکان معنا میکنیم. خب اقتت دو تا احتمال میدیم در بد و امر. یکی این که از اقته باشه، به باب تفعیل رفته، مثل عجله، ا همزه جیم لام، مثلا عجله، عجله یعنی به اون مهلت داد، عجله، عجلت. این عقته هم از همون ریشه عقته باشه که به باب تفعیل رفته. بعد میریم نگاه میکنیم میبینیم که نه، تو المنجد و تو کتابای لغت اصلا کلمه‌ای به نام عقته وجود نداره. ای خدا، پس این چیه؟ عقته اگر عقته وجود نداره پس این چی هست؟ هر جور فکر میکنیم نمیتونیم بفهمیم، چون از ریشه عقته که نبود، ریشه دیگه هم با این جور در نمیاد. بعد نگاه میکنیم میبینیم که این ریشه وقته هست. منتها یه قاعده در زبان عربی هست که اگر واو حرف عله در اول کلام بیاد در موارد تبدیل به الف میشه یا تبدیل به تا میشه. مثلا وقوا میشه تقوا، تبدیل به ت شد دیگه. مثلا وقا، بله، مثلا وقتا، وقت میشه عقد، وقتا میشه عقتا. خب پس این چی شد؟ پس این، بله، پس این عقتت که در آیه 11 هم سوره مرسلات، یعنی 77 سوره قرآن که میگه و اذا الرسل عقتت لای یوم اجلت، دو تا کلمه اونجا داریم، یکی کلمه عقتت داریم، یکی کلمه اجلت داریم. اجلت رو به راحتی پیدا میکنیم، میگیم از ریشه عجل هست، الف اولش همزه است، عجل به باب افعال رفته شده، عجل، عجل یعنی به اون مهلت داد، اجلت یعنی مهلت داده شد. اون وقت و اذا الرسل عقتت، عقتت هم میگیم خب مثل اجلت از عقته هست دیگه، به باب تفعیل رفته میشه عقته، مجهولش میشه عقته. بعد مراجعه میکنیم به لغت، میگیم که اصلا ما عقته نداریم، از الف اصلا هم چیزی نداریم، ولی به کلمات هم خانواده نگاه میکنیم میبینیم بابا این از ریشه وقت بوده، وقت الامر بوده، وقت الامر یعنی جعل لها وقتا فعل فی یا یفعل فی. اگر من برای یه کار یه وقتی قرار بدم، مثلا کسی تقاضای تدریس از من کرده، بگم مثلا شنبه فلان ساعت، میگن وقته، یعنی او وقت قرار داد برای این تدریس. این وقته را اقته هم میگن. اون وقت میگن این تدریس اقته، یعنی برایش وقت قرار داده شد، یا وقته. پس هم اقته داریم هم وقته داریم. ظاهرا تبدیلش هم تبدیل واجبی نیست، تبدیل مرجحه. لذا این اقتت هم حل شد. اول فهم کردیم از اقته است، بعد فهمیدیم از وقته است، و اقته اینجا راهی نداره. از رسول اقتت ترجمه مثلا اینطوری کردن که یه به معنی هم اخرت معنا شده باشه، هم به معنای تعیین وقت بشود برای پیامبران، مثلا وقت قیامت براشون تعیین بشه یا تعیین وقت دیگری بشه. این هم تمام شد. رسیدیم به آیه بعد، انت، که در قرآن هست و انت الوجوه للحی القیوم، 111 تاها هست، آیه 111 سوره تاها. این انت. یک آیه دیگری هم داریم که ذالک لمن خشی الانت منکم، یه انت اونجا هم داریم. خب این از ریشه چیه بالاخره؟ این انت که به اصطلاح میگیم که و انت الوجوه، از ریشه انیه هست. البته اصلش باز واو هست، مثل رضیه که رزوه بوده، اصل اصلش از ریشه انوه هست. انوه بعد میشه انیه، و انت الوجوه للحی القیوم میشه انا، بله، یعنی خزعه، خزعه و زله. البته ممکن از ریشه انوه هم همین معنی رو داده باشه. پس اینطوری میشه انا، مثل رما، مثل دعا، دعا، دعوا، دعو، دعت، یا رما، رما، یا رما و رمت، صیغه چهارش میشه رمت. اینجا میگیم انا، صیغه اولش انا یعنی خاضع شد، صیغه چهارمش انت. اون وقت انت یعنی خاضع شد، و انت الوجوه، و خاضع شد صورت ها للحی القیوم، یعنی در پیشگاه خداوند همه خاضع و خاشع اند. ولی چرا از انت نیست؟ چون اگر از انت باشه، صیغه اولش باشه میشه انت، انتا، انتو، انتت، باید بشه انتت، انتت که نیست، انته. پس این تازه اون فعل دیگه نمیشه، انت فعل دیگه نمیشه، انت فعل میشه، ولی انت میشه اسم، یعنی سختی. ذالک لمن خشی الانت منکم. پس یه انت تو قرآن داریم، انت یعنی سختی، که میشه یکی ریشه هم از انت، انت آمده اسم، هم از انیا آمده، که اینا رو باید مواظب باشیم که اشتباه به هم دیگه نکنیم. یکی هم تترا، ارسلنا رسولنا تترا، تترا یعنی پشت سر هم، بله بله، پشت سر هم. ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا این اصلش وتره بوده، وتر، و اول قرار گرفته شده تتر، پس اصل این وتره هست، نه تریه است، نه به اصطلاح تتر است، هیچ کدوم نیست، از ریشه وتره است. وترا بوده، وترا یعنی پشت سر هم، که شده تترا. پس از ریشه ترا اصلا امکان نداره باشه، هیچ جور در نمیاد. ترا، ترا، ترا یا ترا، اون وقت از این فعلشه. رعا، یرا، یرا، یریانه، یرونه، ترا، تریانه، تراونه، این اصلا جور در نمیاد از ریشه ترا باشه. پس این تترا از ریشه و هست، و تر. ذریه از ریشه زرره هست، یا از ریشه زروه هست، که تبدیل به یا شده، شده زرعه. خب این از ریشه زرره، از زرزر یعنی چیز خیلی کوچیک، مورچه، زر یعنی خیلی کوچیک، عالم زر که میگن. این ذریه یعنی نسل، یعنی اولاد، یعنی فرزند آدم، میگن ذریه ابراهیم. این ذریه از ریشه زرره هست، اگر ما نگاه کنیم به این معنا هست، ولی از ریشه زروه نیست. خب در آیه قرآن داره که رب اینی اسکنت و ذریتی، حضرت ابراهیم میگه که خدای من سکنا دادم ذریه خودم را به وادن غیر زیزر، در یک وادی که چیزی در اون نمی رویه. این ذریه از چه ریشه ایه؟ این ذریه گفتن که از این یاش دوتاش هم زائده، اصلش ضرره هست. بله یه ذری هم داریم از ریشه ذروه که به معنای بلندی، ذروه، ذروه یعنی علو، به مکان مثلا میگم بر ذروه اسب سوار شد، یعنی بر زین اسب سوار شد، ذروه یعنی بالا، مثلا تو در ذروه کائناتی، ذروه یعنی مرتبه بالا، پس به مکان بالا میگن ذروه، از ریشه ذروه هم هست. اگرم به یه تبدیل شده باشه اون اصلش واو بوده دوباره تبدیل به یه شده، مثل رضیه که اصلش واو بوده. این ذروه ازش ذروه می سازیم، ذروه یعنی مکان بالا، جامد هم هست، ذروه یعنی چی؟ یعنی مکان بالا با دالزال، بعد جمعش میشه ذری، ذری، پس این ذری میشه. بله اونم شبیه همین ذریه هست ولی اصلا ربطی به اون نداره. پس اگه از ما بپرسن که ذریه چیه، از ریشه ذریه است یا ذروه است یا از ریشه ذرره است، میگیم از ریشه ذرره است. تهله از ریشه حلله است یا از ریشه حلیه است. حلا یحلی تحلیه، تهله نداریم، حلل یحلل و تحلیل و تهله. تهله مصدر است از باب تفعیل، از ریشه حلله. اون وقت اینطوری بوده، حلله مثل مده، مده اگر به باب تفعیل برود می شود مدده یمدد و تمدید، اینم می شود حلله یحلل و تحلیل و تحلله، دو تا مصدر دارد. پس این حلله که میشه حلله یحل، خود مازیش مثل مده یمد و مده مد آمد و یمد و یمدانه یمدونه، اینجا میشه حل یعنی فرود آمد، حل حلا حلو، یحل و یحلانه یحلونه. اون وقت این به باب تفعیل بره میشه حلل، یعنی او رو در حلالش کرد، حلل توکه، یعنی من تو رو در حل قرار دادم، حلالت کردم، حلال خوشت باشه، نوش جونت باشه. خب پس حلل یحلل و تحلیل، تحلیل یعنی حلال کردن، در حلالیت قرار دادن. وقت تهلم یعنی در حلالیت قرار دادن، هم به معنای هل یعنی گشودن، تهلت ایمانکم یعنی حلال شمردن قسمها یا گشودن قسمها، که انسان قسم خودش رو بهش عمل نکنه، که آیه قرآن تفسیر و ترجمهش رو مراجعه بفرمایید. خب الان ببینید در سؤال دو مشکل ما چی بود؟ مشکل ما این بود که ریشه کلمه رو نمیتونستیم بفهمیم. در سوال سه ریشه مشکلی نداره، ساختار مشکل داره، یعنی یه ریشه است ولی نمیدونیم این اسم فاعله یا اسم مفعوله. مثلا این کلمه مختار میدونیم از ریشه خیره، ولی نمیدونیم این اختیاره اسم فاعله یا اسم مفعوله. در آیات زیر در مورد ساختار کلمات معین شده کدام احتمال صحیح است؟ مستقر در آیه شریفه الی ربک یوم اذنل، مستقر. این مستقر دو تا احتمال داره، مستقر اگه به معنای مصدر میمی باشه یعنی میشه استقرار، چون مصدر میمی در ثلاثی مزید بر وزن اسم مفعوله، مثلا استخرج یا استخرج، و اسم فاعل میشه مستخرج، اسم مفعول میشه مستخرج، مصدر میمی هم میشه مستخرج. حالا استقر و یستقر رو اسم فاعلش میشه مستقر، اسم میشه مستق، بله مستقرر، بله استقر یستقر رو استقرر یستقرر رو مستقرر که میشه مستقر، اسم مفعولش میشه مستقرر که میشه مستقر. اون وقت مصدر میمیش هم میشه مستقر. الان ما نمیدونیم اینو چی معنا کنیم، مصدر میمی معنا کنیم یا اسم مکان. به سوی خداوند است در آن روز استقرار، یعنی استقرار افراد و آرامش افراد، مثل انا لله و انا الیه راجعون، به سوی خداست، یا محل استقرار به سوی خداست. اینجا از نظر ترجمه آیه با توجه به آیات دیگه که میگه که ان الی ربک الرجعا و آیات دیگه نشون میده که این بله ولکم مستقر و متاع الهین، بله این نسبت به آیات دیگه که نگاه میکنیم میفهمیم که اینجا
به قرینه ان الى ربک الرجعا، بله این چیز هست، این مسئله میمی نیست و مسئله میمی است و اسم مکان نیست. پس اگر گفتن مستقر در آیه شریفه چیست؟ مصدر میمی است، اسم مکان است، اسم مفعول است، ما میگیم اسم چی؟ مصدر میمی است و اسم مکان نیست. آیه دیگری داریم در بقره 36، بلکم فی الارض مستقر و متاع الهین. متاع و مستقر در واقع به معنای استقرارن، اونجا هم به معنای مصدر میمی هن، نه به معنای اسم مکان یا اسم مفعول. قیام و قعود در آیه شریفه الذین یذکرون الله قیامن و قعودن. قیام دو تا معنا میده، یک معنای بله اینو داشتیم در نکات درس دیگه، جعل الله الکعبه بیت الحرام قیامن، اونجا قیام مصدر بود، ولی قیامن و قعودن یعنی قائمین و قائدین. پس این قیام رو نباید با مصدر اشتباه کرد، این قیام جمع مکسر قائمه. قعود رو نباید نشستن معنا کرد، این قعود جمع مکسر قاعده، قاعد کسی که نشسته، وقت عده اگر نشسته باشن قعود بهشون میگن. بله در بله قتل اصحاب الاخدود، بله بله النار ذات الوقود از هم علیها قعود، این قعود یعنی قاعدین، زمانی که این اصحاب اخدود کنار این گودال ها نشسته بودن، نه اینکه قعود یعنی نشستن. از هم علیها قعود رو نمیشه ترجمه کرد مگر اینکه قعود رو جمع پس قعود دو معنا میده، یکی مفرد به معنای مصدر معنای نشستن، یکی جمع مکسر قاعد و مشتق است. پس در یک معناش جامد است و مفرد، در یک معناش جمع است و مشتق. تو ساقط در آیه شریفه حزی الهی که به جز النخله تو ساقط علیه که رتبن جنیا، حزی فایلش کو؟ فایلش انتس انته هوه، خطاب به حضرت مریم دیگه، حضرت مریم باید بگه انته دیگه، انته که نمیشه، انته هوه هیه، هوه که نمیشه هیه میشه، نه هیچ کدوم نیست، این صیغه دهم دیگه. در مضارع صیغه دهم فاعل مستتر نیست، در مضارع در صیغه 1 و 4 فاعل مستتر داریم و 7 و 13 و 14 پس تو صیغه های مخاطب فقط صیغه به اصطلاح 7 است که ضمیر مستتر داره، اینجا فاعلش این ضمیر یه هست. حزی یعنی تکان بده یا بکش به طرف خودت یا حرکت بده به طرف خودت اون تنه درخت خرما را. خب تو ساقط تا بیاندازی، این تو ساقط دو معنا میده یا تا بیاندازد دو معنا میده، ساقط یا ساقط و یا ساقط و یا ساقطانه یا ساقطونه تو ساقط، و این تو ساقط شده به خاطر اینکه بعد از فعل امر آمده تو ساقط شده، حالت جواب شرط پیدا کرده. پس تو ساقط و یعنی می اندازد آن زن، یکی هم تو ساقط و یعنی می اندازی تو یک مرد. حالا اینجا این تو ساقط صیغه هفت است که فاعلش انت باشه، خب چی برمیگرده به حضرت مریم که برگرده نمیشه که، چون حضرت مریم مؤنثه باید بشه تو ساقطی. پس میفهمیم که این صیغه هفت نیست، چون خطاب ما به حضرت مریمه، پس صیغه هفت نیست، صیغه چهاره، یعنی می اندازد فاعلش هم هیه است، هیه برمیگرده به نخله، یعنی اون نخله می اندازد بر تو رتب جنی را، جنی یعنی تازه. آتیکه در آیه شریفه قال افریت من الجن انا آتیکه، آتیکه رو دو جور اینجا معنا کردن، بعضی ها گفتن که این فعل است، اتا اتا یعتی، یعتی یعنی آمد، یعتی بهی یعنی آورد، اتا یعنی آمد، اتا بهی یعنی آورد، این ترجمه تعدیه تام و ناقصه دیگه که توی صرف کاربردی خوندید. اون وقت اینطوری میشه، اتا آمد، یعتی می آید، خب یعتی یعتیان، یعتون، تعتی تعتیان، یعتین، تعتی تعتیان، تعتون، تعتین تعتیان، تعتین، اعتی که میشه آتی، اعتی میشه آتی، آتی که یعنی می آورم، آتی یعنی می آیم، ولی آتی که به چون با به آمده یعنی می آورم. پس افریتی از جن چی گفت؟ گفت من می آورم بهی یعنی آن تخت را که حضرت سلیمان گفتش، که حضرت سلیمان علیه السلام فرمودن که تا به اصطلاح اون ملکه سبا بیاد کی میتونه تخت او رو از یمن تا شامات بوده دیگه، حضرت سلیمان از یمن تا سوریه مسافت بوده، از یمن تا شام فلسطین فعلی بیت المقدس، از یمن تا شام کی میتونه بیاره؟ یکی از جنیا گفت که من می آورم آن را، این فعل میشه دیگه، صیغه 13 همه فعل، فاعلش هم انا، ثلاثی مجرد، بابم نرفته و متکلم وحده، اتا یعتی اعتی. البته اینجا فعل خودش لازمه ولی بابا متعدی شده، آتی که یعنی می آورم آن را، قبل از اینکه بیستی از جایگاهت، یعنی قبل از اینکه پاشی وایستی من میارم به این سرعت. خب ولی بعضی ها گفتن نه این اسم فاعله، جاء اسم فاعلش چی میشه؟ جایی. خب هدا اسم فاعلش چی میشه؟ میشه هادی. عطا اسم فاعلش چی میشه؟ میشه آتی. آتی ما آتی تو قرآن آمده، بله، الا آت الرحمن، آتی یعنی آینده، کسی که میاد. مثلا میگیم روز آتی، جمعه آتی من میام، جمعه آتی یعنی آینده، اصلا آتی یعنی آینده. اینجا میتونه اسم فاعل باشه، اون وقت آتی یعنی آینده، آتی به یعنی آینده آن، آورنده آن. من آورنده آنم نزد تو. حالا این چطوری معنا کنیم؟ تو ترجمه های ما چی نوشتن؟ هر دو جوره. بعضی از مفسرین گفتن که این فعله، یعنی من می آورم آن را قبل از اینکه بیستی. بعضی از مفسرین گفتن این اسم فاعله، یعنی من آورنده آن هستم قبل از اینکه بیستی از جایگاه خودت بلند بشی. حالا کدومش درسته؟ علامه طباطبایی در المیزان میگه هر دو مشکلی نداره، امکان داره، ولی به نظر من این اسم فاعل است. یه دلیلی هم براش ذکر کرده، پس این ممکنه اسم باشه، ممکنه فعل باشه، با اینکه ریشه‌ش همون عطاست، معناش هم یه جور معنا میشه. عطا آمد، عطا بهی آورد، آتی آینده، آتی بهی آورنده، اینجا آورنده معنا میشه دیگه. من آورنده آنم یا من می آورم آن را، آوردن معنا میشه، هیچ مشکلی نداره، ریشه‌ش هم عطاست، ولی هم میتونه اسم فاعل باشه، هم میتونه فعل صیغه 13 باشه. این هم تمام شد، تا یه درسم راجع به تحلیل واژگان انشالله خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.